بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. لو دار الامر بین جزئیت شیئین او شرطیته و بین مانعیته او قاطعیته، فالظاهر لزوم الاحتیاط به اتیان العمل به کل الوجهین، لان التکلیف معلوم و الاتیان بالمأمور به مقدور، فیلزم فراغ الذمت منه به تکراره مرتن به ذالک الجز و مرتن به ترکه تا آخر. عرض می شود که تنبیه دوم از تنبیهات باب اقل و اکثر مربوط به این است که اذا دار الامر بین این که فلان شی جزء این عبادت باشه و وجودش لازم باشد و واجب باشد، یا مانعیت داشته باشه نسبت به یک عبادتی که عدمش لازمه و وجودش مبتله، یا دار الامر بین این که فلان شی شرطیت داره در عبادت که وجودش معتبر هست، او قاطعیت دارد نسبت به این عبادت، یعنی هیئت اتصالیه را قطع میکنه و از بین میبره و وجودش مضره، مخل است، مبتله، اینجا چه باید کرد؟ ابتداعا این سه چهار اصطلاح اجمالا معنا بشه، گرچه روشن هست. جز اون امری است که در ذات و ماهیت مأمورون به دخالت داره و مقوم مأمورون به است. اینا رو میگن اجزا، یعنی مأمورون به از اینها تشکیل شده، از این اجزا ترکیب پیدا کرده، چیزی غیر از اینها نیست، اینا رو میگن جزء. هر جزئی به سهم خودش مقدم کل و ماهیت. شرط به اموری گفته میشد که خارجن از ذات و حقیقت مأمورون به، ولی صحت مأمورون به صحت این عمل در بعضی جا اصل وجود این عمل در خارج، در بعضی جا اصل وجوبش از طرف مولا متوقف بر این امر. اینا رو میگن شرط. بعضی ها شرط الوجوبن، مثل استطاعت نسبت به حج، تا نباشه امری نیست. بعضی ها شرط الوجود و تحقق هستن، مثل قطع مسافت نسبت به حج، تا قطع مسافتی نباشد امکان حج نیست. بعضی هم شرط و صحتن، مقدمه صحتن، مثل وضو نسبت به نماز، اینا همشون از شرایط هن. مانع، اصطلاح سوم، مانع اون چیزیست که عدمش به ما هوه هوه در نماز معتبره، نباید باشه. بعضی امور وجود شرطه و بعضی امور عدم شرط، مثل غصبیت مکان مانع اون از صحت صلات، نجاست صوب و بدن مانع اون از صحت صلات، اینا رو میگن موانع. قاطع اون امری رو میگن که عدمش معتبره، اما نه به ما هوه هوه من حیث هوه، بلکه از اون جهت که وجودش، وجود این امر هیئت اتصالیه نماز را به هم میزنه و قطع میکند، از این حیث عدمش معتبره، از این زاویه خودش استقلال نداره، ولی در عبادت، بعض عبادات هیئت اتصالیه لازمه، این اگر ایجاد شد فاصله میاندازه، هیئت رو به هم میزنه، زا عدمش معتبر هست. اینا رو میگن قاطع. مثل این که کسی در اثناء نماز یک آن از قبله روشو برگردونه، هیئت اتصالیه معتبر به هم خورد، یک کلمه خارجی بگه عمدن، هیئت اتصالیه موالات به هم خورد و امثال ذلک، اینا رو میگن قواطع، اموری که قاطع اون لسلات. این اصطلاحات که معنا شد، حالا یه چیزی هست که امرش دائر است بین این که هازا جز اون او شرطون که در نماز معتبر وجودن، او مان اون یا قاطع که عدمن معتبر هست و وجودش مبتل و مضر. مثلا در ظهر روز جمعه نسبت به نماز ظهر یا نماز جمعه این بحث هست که آیا قرائت باید جهرن باشد یا باید اخفاتن باشد و جهریش مبتله. دوران امر است بین این که جهر به قرائت شرطون لصحت این صلات یا جهر به قرائت مان اون عن صحت. عده میگن این شرط باید باشه، وجودش معتبر هست، عده میگن این مانع هست نباید باشه، عدمش معتبر. حالا چه بکنی؟ یا مثلا در رکعت سوم و چهارم به جای تسبیحات کسی بیاد سوره حمد رو انتخاب بکنه، مانعی نداره، ولی بسم الله این سوره را جهرن باید بگه، مثل رکعت یک و دو واجب جهری باشد یا واجب است اخفاتن باشه، محل بحث. قیل به این که یجب الجهر شرط جهرن باشه، قیل به این که جهر مبتله و مانع هست، اخفات باید باشه. دوران امر است بین شرطیت و بین مانعیت. یا مثلا فرض بفرمایید که کسی اثناء سوره توحید رو شروع کرده، در اثنائش یا در اواخر آخرش یادش آمد که حمد رو نخونده، باید برگردد حمد رو بخونه، به قصد جزئیت نماز هم بخونه. بحث شده است که آیا این خوندن حمد دوباره بعد از این سوره که اینو بخونه دوباره سوره رو بخونه به قصد جزئیت، این آیا جز اون این حمد اینجوری جزئه باید باشه وجودش معتبر هست، ام قاطع اون زیادی مبتله و قاطعیت دارد، هیئت صلاتی رو به هم زد، از اثناء سوره دو مرتبه برگشته، از اول حمد شروع کرده، هیئت رو از بین برده، بعد از محل از فلان نباید برگرده، آیا باید برگرده؟ هازا جز اون انجامش لازمه یا هازا قاطع اون لهیئت اتصالیه و عدمش معتبر هست؟ دوران امر است بین این دو. خب این جور جاها چه بکنیم؟ قیل بر این که از تخییر ما مخیر هستیم که انه شبیه دوران بین محذوره اینه که هازا واجبان ام حرام، وجودش معتبر است یا عدمش، دفن میت کافر واجبه یا حرام، از تخییر مخیر است مکلف بین الفعل و ترک، خواست جهرن میخونه نخواست اخفاده، خواست بر میگرده حمد رو میخونه به قصد جزئیت، نخواست ادامه میده بر نمیگرده، از تخییر. و قیل بر این که نخیر الاحتیاط، یجب الاحتیاط به این که عمل را تکرار بکند یک بار با این جز با این جهر، یک بار بدون این اخفاتن، تا یقین بکند که علی کل حالن امتصال شد. جهر اگر شرط بوده و لازم بوده آورد، اگر مانع بوده عدمش لازم بوده بازم اینم آورد، یک بارم اخفاتن خون جهر رو ترک، حمد رو اگر لازم بود بیاره یک بار برگشت آورد، نماز رو با این یک بار بدون این خوند، هر دو تکرار کرد، یک بار با وجود این امر مشکوک، یک بار با عدمش با نبودش، تا هم احتمال جزئیت و شرطیت تدارک شده باشد و هم احتمال مانعیت و قاطعیت. الاحتیاط عمل رو اینجوری تکرار بکنه. این دو نظره جناب مصنف نظرشون این است که الاحتیاط چون مقدورشه، یقین دارد که احد و ما تکلیفشه، یا باید این رو انجام بده یا باید ترک بکنه، قدرت بر احتیاطم دارد که به واقع برسه، فلذا اشتغال یقینی به احد دارد، مستدعی فراغت یقینی است، باید تکرار بکنه. نظر مصنف اینه، یجب الاحتیاط. اجمالا میدوند که یا این شرطون یا مانع اون، یا وجودش معتبر است یا عدمش، باید کاری بکند که یقین بکند به هر حال اگر شرط هم بوده احراز شده، اگر مانع هم بوده احراز شده، جز هم بوده احراز کرده، قاطع هم بوده احراز کرده، الا در یک صورت و اون در صورتی است که منشأ دوران تعارض نصفین باشه و ورد حدیثون، این که جهر به قرائت در ظهر روز جمعه واجبه، و ورد حدیثون که جهر به قرائت مبتله و مانع هست، اخفات لازمه، تعارض. حدیثین متعارض شدن. اگر تعارض نستین شد، ما همون قاعده باب متعارضین رو پیش میاریم که التخییر اینجا جای تخییره، ولی در فرض فقدان نز، اجمال نز، امثال و ذالک جای احتیاط. این هم تنبیه دوم و آخرین تنبیه. خاتمتون، در این خاتمه شرایط جریان اصول عملیه ذکر میشه. اصل براءت رو بحث کردیم، اصالت التخییر رو بحث کردیم، اصالت الاحتیاط رو بحث کردیم. خب سوال این است که اصل براءت که در شک در تکلیف جاری میشه با چه شرایطی جاری میشه؟ همینجور تا رسیدیم به یک مورد و شک کردیم میگیم الاصل براءت آزادیم یا نه فحصی بحثی تحقیقی شرطی. اصالت الاحتیاط همجور ابتدا به ساکن جاری میشد یا شرطی داره؟ شرایط عمل به اصول عملیه و جریان این اصول. اما اصالت الاحتیاط هیچ شرطی نداره، کافیست که حسن و رجحان احتیاط در یک موردی احراز بشد. مادامی که اختلال نظام پیش نیامده، اصر و حرج پیش نیامده، الاحتیاط و حسنون و راجحون، چون علا کل حال ما را به واقع میرسانه. واقع اینجا باشه انجام دادیم، جمعه باشد خوندیم، زور باشد خوندیم، هرچه باشن، بنابراین اشکالی نداره. علی احتیاط و حسن، همین که حسنش احراز شد، رجحانش احراز شد که منجر به اسر و حرج و این چیزا نشد، دیگه قطعا احتیاط کافیه، هیچ شرط دیگه نداره، فحص و تحقیق نه. منتها یه بحثی بود در یکی از تنبیهات فصل اول راجع به مباحث قطع، تنبیه چهارم علم اجمالی، اونجا فرمودن و اینجا خلاصه او رو تکرار میکنن، اون این که تارتن عمل تعبدیست، قصد قربت میطلبه، و تارتن توسلیست. در هر یک از دو صورت تارتن مکلف متمکنون از تحصیل علم تفصیلی به واقع، یا زن تفصیلی معتبر به واقع، معذالک میخواد به احتیاط بسنده بکند، و تارتن لیس به متمکن، راه نداره جز همین علم اجمالی و امتثال اجمالی، چاره ای نیست، امتثال تفصیلی مقدورش نیست. دوتا میشه چهار. در هر یکی از این چهار صورت تارتن احتیاط مستلزم تکرار است، عمل رو دوبار انجام بده. در باب دوران بین متباینین، هم زور بخواند هم جمعه، هم به زید ده درهم بدد هم به امر. تارتا احتیاط مستلزم تکرار نیست، مستلزم اتیان به اکثره. در اقل و اکثر احتیاط بین است که جزء مشکوک رو بیاره، یک عمله ولی اکثر راه برده، یه جزء هم بهش اضافه کرده دیگه، کل عمل تکرار نشد. دو چهارتا میشه هشت. اونجا گفتن که در چهار صورتی که عمل توسلی است، بلا اشکال احتیاط حسنون و راجعون و مجزیم هست، امثال اجمالی کافیست، چه متمکن باشیم از علم تفصیلی یا زن تفصیلی و چه متمکن نباشیم، چه عمل احتیاط مستلزم تکرار باشد چه نباشد، مطلقا کافی و مجزیست. به دلیل اینکه هدف انجام ذات العمل هست و پیکره عمل هست، قصد قربت و اینا درش معتبر نیست، هیچ نیتی نمیخواد، ذات العمل را ما اجمالا انجام دادیم، در ضمن یکی از این دو عمل بوده، بیش از این مطلوب نیست. در تعبدیات هم اونجایی که تحصیل علم یا زن ممکن نباشه، اینجا باز تنها راه احتیاط، امثال اجمالی است، امثال تفصیل نمیتونیم انجام بدیم، مقدور نیست. باز احتیاط صحیح هست مطلقا، چه مستلزم تکرار باشد به چه مستلزم تکرار نباشد، اقل و اکثر باشد. بقیه دو صورت، اونجایی که عمل تعبدی باشد و احتیاط و امتثال اجمالی مستلزم مقدور باشه، عمل تعبدی باشد و تحصیل علم یا تعبیر ناقص بود قبلی، تحصیل علم یا زن هم ممکن باشه، میتونه بره علم پیدا بکند یا زن پیدا بکند، و اینجا بخواد به امثال اجمالی و احتیاط اکتفا بکنه، یا عمل رو تکرار بکنه در دوران بین متباینه یا اکثر رو انجام بده، اینجا محل بحثه. آیا بازم الاحتیاط و حسن میتوند به احتیاط بسنده بکند، یا باید برد علم تفصیلی پیدا بکند، ظن تفصیلی پیدا بکند؟ جای احتیاط نیست. اونجا ملاحظه فرمودید مشهور قدما گفتن که یلزم و یجب تحصیل علم تفصیلی یا ظن تفصیلی، به احتیاط اکتفا نکن، چون عبادت قصد وجه میخواد، قصد تمیز میخواد، قصد قربت جزمی میخواد، فلان، همه اینا باید رعایت بشه. و اینی که تکرار میکند در هیچ کدوم قصد قربت جزمی نداره، به هیچ کدوم معینان قصد وجه و قصد وجوب نمیتونه بکنه. حرفایی داشته مشهور متأخرین از شیخ انصاری الی یومنا هذا، رأیشون این بود که همینجام احتیاط حسنان، امثال اجمالی کافی، برای که ما در عبادت قصد قربت میخواییم ولیس الا، قصد وجه و قصد تمیز و اینا هیچ کدوم معتبر نیست. قصد قربت هم جزمی بودنش لا دلیل علی، همین که یا این یا آنم بتونم قصد قربت بکند، و سلی صلات زور را به امید این که به این یا به جمعه تقرب حاصل بشه، به جمعه میرسد هاکزا، بیش از این ما دلیل ندار. اینم رأی متأخرین، گفتن احتیاط کافیه مطلقا، ولو عمل احتیاج به تکرار داشته باشه. رأی مصنف این بود که همون رأی قدما صحیح هست، با تمکن از علم یا ظن تفصیلی جای احتیاط و امثال اجمالی نیست. این رأی جناب مصنف بود، امثال تفصیلی لازمه، علم تفصیلی لازمه، از احتیاط صحیح نیست. دلیلشون هم این بود که فرمودن این جور جاها تکرار عمل برخلاف سیره شارع است. عبادت توقیفی است، توقف دارد که شارع بیان بکنه، و شارع مقدس نفرموده تکرار بکنید، شارع مقدس فرموده است معینا ظهر بخوانید یا جمعه بخوانید. منم دسترسی دارم، بخوام تکرار بکنم میشد خلاف سیره شارع، میشه خلاف اونی که شارع مقدس گفته، برخلاف توقیفیته و این مجوز نداره، صحیح نیست. عبادت باید 100% با مجوز شرعی باشه، نظام تمکن باید علم تفصیلی بیاد، اون مجوز قطعاً، ظن تفصیلی معتبر پیدا بکنم، این مجوزه. بخوام تکرار بکنم معلوم نیست این صحیح باشه، لذا احتیاطم این است که من برم دنبال علم تفصیلی یا ظن تفصیلی. اونجا احتیاط در اون، نه در تکرار عمل، نه در انجام عمل دوبار. اینم نظر ایشون بود که همون جا ما یه بحثی هم داشتیم به این که امثال اجمالی اندل اقلا امثالون، سیره اقلا بر این هست، این یک، شرع مقدس هم اینو ردش نکرده، صریحا ابطالش نکرده. دو، پس بنابراین شرعا همین مقدار کافیه، همین میشه مجوز. سیره بر این بود، شارع هم ردش نکرد، خود این میشه مجوز دیگه، بیش از این نمیخواد علاهده نصی چیزی بیاد و دلالت بکنه که امثال اجمالی کافی هست یا کافی نیست. این تمام کلام راجع به احتیاط، جز احراز حسن و رجحان چیز دیگری معتبر نیست. و اما راجع به اصل براءت یا اصالت و تخییر، ایشون راجع به براءت بحث میکنن، سایر اصول هم وضعش همین. اصل براءت یا در موضوعات جاری میشد یا در احکام، شبه موضوعیه، شبه حکم. در شبهات موضوعیه اجماعیست که فحص لازم نیست، هیچ شرطی نداره، همین که شک کردی این حرام است یا حرام نیست حق ارتکاب داره. الاصل و البراءت، الاصل و طهارت، الهلیت، در شبهات موضوعی هیچ شرطی نداره، فحص و بحث و تحقیق لازم نیست بل اجماع. ادله براءت هم در شبهات موضوعی اطلاق داشت، کل شیء حلال، نگفته بود فحص بکنی یا فحص نکنی. الاشیا کلها علی هذا، حتی یستبین لک، خود به خود آشکار بشه، نمیخواد شما برید تحقیق بکنید. او تقوم به البینه، بینه اتفاقی بیاد به شما بگه، تحقیق لازم نیست. ادله هم در شبه موضوعی اینو دلالت داشت که فحص لازم نیست، جز دو سه مورد که آقایون استثناء کردن. یه مورد رو مرحوم میرزای نائینی استثناء کرده، ایشون فرموده به این که اگر تمام شرایط و مقدمات علم به یک امری عمدنا موجود شده، فقط مونده اون جزء اخیر و اون مقدمه آخری برای علم، اون مقدمه آخر را ما باید تحصیل بکنیم، ولو شبه شبه موضوعیه باشه. مثال زده، فرض فرمایید شخصی در هوای تابستانی پشت بام منزل مشغول سحری خوردن در ماه رمضان. این الان هیچ مانعی نداره، هوا صافه، پشت بامم هست، افق رو میتونه قشنگ ببینه. کافیست که سر از سفره برداره یه نگاهی بکند به افق که طلوع فجر شده یا نشده. این نظر علم میاره براش. فرموده اینجا نظر لازمه، ولو شبه موضوعی هست باید نظر بکنه، باید نظر بکنه، بقیه مقدمات که هست باید نظر بکنه، واجبه برش. اون تا دنبالش خودشون فرمودن به این که نظر اصلا فحص بهش اطلاق نمیشه. فحص که ما میگیم آدم بره زحمت بکشه جستجو بکنه این در اون در بزنه، این فقط چشمشو باز کرده دیده. لا یطلق علیه الفحص، این واجب هست ولی دیگه فحص نیست. جناب مصنف فرمود که پس این موضوعا از محل بحث ما خارجه. بحث ما در این است که فحص آیا لازم هست یا نه. اینجا که نظر و نگاه واجبون اصلا فحص نیست که لازم باشه یا لازم نباشه. پس در شبه موضوعی فحص واجب نیست. این موردم که میرزا فرمود لا یا عد و فحصن، فحص حساب نمیشد که آیا واجب باشد یا واجب نباشد. بله واجبه ولی اصلا موضوعا خارج. این یک مورد. مورد دیگری که مرحوم میرزای قمی ذکر کرده باب حج، فرموده به این که ما در باب حج اگر افراد اموالشون رو بررسی نکنن، حساب نکنن، تو گاو صندوق چقدر دارم، تو بانک کذا چقدر دارم فلان، اینها رو اگر محاسبه نکنن، نوعاً این واجب حج ازشون فوت میشه، خصوص در قدیم ترا که محاسبات احتیاج به بررسی داشت. دینارهاشو محاسبه نکنه، اشرفیهاشو محاسبه نکند، اموال غیر نقدیشو که اضافه بر مخارجش هست، مخارج سالش محاسبه نکند، نوعا ممکنه مستطیع باشد و حج واجب ازش فوت بشه. ولو شبه موضوعیه، حکمو میدونه، اگر مستطیع هست یجب علیه الحج، اما الان نمیدوند مالش به این درجه هست یا نیست. این شبه موضوعیه است، نمیخواد از شارع بپرسه، خودش باید بره ببینه چه خبره. اینجا فرمودن که فحص لازمه، محاسبه اموال لازمه، چون اگر نکند کثیر ما حج واجب فوت میشه از خیلی از افراد، ولذا باید فحص بکنه برای که این تالیف فاسد پیش نیاد. اینم یک مورد. مورد ثالث هم مورد زکاته که علامه در تحریر گفته، بعضی دیگه از متقدمین فرمودن که اگر انسان اجمالا احتمال میداد که اموالش به حد زکات رسیده باشه، گندم داره مثلا، با نگاه نمیتونه تشخیص بده که 288 من هست یا نیست، به حد نصاب هست یا نه، با پیمانه کردن میشه فهمید. فرموده اینجا باید پیمانه بکنن اگه مقدورشون هست، یا وزن بکنن یا کیل بکنن فلان تشخیص بدن، چون اگر نکنن نوعا افراد مالشون به حد زکات هست و اگر پیمانه نکنن نمیفهمن زکات واجب ازشون فوت میشه. فلذا اینجا واجب از فحص کردن. اگر پیمانه کیلی چیزی نبود و متعذر بود اون موقع سقطه فحص ازش ساقط میشد، دیگه لازم نیست، شک کم بکنه الاصل و البراد. این دو سه مورد با اینکه شبه موضوعی است گفتن یجب الفحص، ولی سایر موارد اجماعی است که تفحص لازم نیست. همین دو سه مورد رو هم شیخ انصاری، اون مورد اول که الان جواب دادش اصلا موضوعا خارجه، دو مورد بعدی هم شیخ در رسائل بحث کرده، مطرح کرده است که فرموده اینها قابل توجیه هست و فلان، یکی نیم صفحه، در واقع قریب یک صفحه، دو سوم صفحه اونجا ایشون بحث کرده، باید به اونجا مراجعه بشه. در همون مثال دوم، مثال زکات، اشکال میکنم ایشون میفرمایند که چطور شد در بعضی جا آقایون میگن که فحص لازمه، در بعضی جا میگن فحص لازم نیست. مثلا راجب زکات اگه یه دراهم مغشوشه داره باید 200 درهم بشه که زکات داشته باشه، 4 درهم دراهم مغشوشه دارد که اینا رو تا تصفیه نکند خالص شو نمیفهمد 200 درهم هست یا نیست. گفتن اگر چنانچه به حد نصاب اول نرسیده شک داره، اینجا فحص لازمه، ولی اگر از نصاب اول گذشته نمیدوند به نصاب ثانی میرسه یا نمیرسه فحص لازم نیست، با اینکه اونم شبهه موضوعی است. خود آقایون فتواشون مختلفه، مل فرق بین اینجا اونجا لازم و اینجا غیر لازم. شیخ از این موارد میخواد استفاده بکنن که این هم معلوم میشد که فتاوای آقایونشون مختلف هست، نمیشه به گردنشون گذاشت که حتما. بعضی ها معتقده این که در شبه موضوعی کذا اون موارد هم ممکنه توجیه بشه. به هر حال این دو سه مورد در شبه موضوعی هست که استثناش. این راجع به شبهات موضوعی. اما راجع به شبهات حکمیه شک در حرمت داره بخواد بلا فاصله براعتی بشه، شک در وجوب داره براعتی بشه. اینجا اجماعیست برای این که فحص لازمه، شرط جریان اصل براعت الفحص والبحث عن الادله الاجتهادیه. ثم وقتی مأیوس شد از ظفر به دلیل و اطلاع بر دلیل، اون موقع آزاده، قبلش آزاد نیست. و دلیل علا وجوب الفحص در شبهات حکمیه یک، علم اجمالی. انا نعلم اجمالا که در میان این حوادث و وقایع مشکوکت الحکم واجباتی هست، محرماتی هست، بخوام همه جا براعتی بشیم یلزم اون واجبات از بین بره، علم اجمالی مانع میشد از جریان براعت. دو، اجماعات قطعیه ادعا شده، نقل شده، تحصیل شده، برای اینکه اینجا فحص واجب. سه، آیات قرآن هم یدل علی وجوب الفحص، آیه نفر لیتفقه فی الدین این واجبه، آیه سؤال فسألوا اهل الذکر و مهمنش فحص دیگه، برید بپرسید تحقیق بکنید، این لازمه، دلیل بر وجوبه. چهار، روایات هم دلالت میکنند بر وجوب فحص و بر مؤاخذه جاهل. در یه روایت هست که شخصی آبله زده شده بود، مبتلا به این مرض شده بود، بعد جنوب هم شده بود، افراد نمیدونستن، گفتن که یالله باید غسل بکنه، اینم رفت با آب خنک غسل کرد و این مبتلا شد به کزاز و سرماخوردگی پیدا کرد و خلاصه مرد. به امام که خبر دادن، حضرت فرمود که قتلوه، اینا اینو کی کارو کردن، اینو کشتن، قاتلن، چرا سوال نکردن؟ الا سالو الا یمموه، چرا تیممش ندادن؟ اینجا جای تیمم بود، آب براش ضرر داشته، آبله زده بود، مبتلا به مرض بود، تیمم مذمت میکنه، چرا سوال نکردن؟ یعنی سوال واجبه، توبیخ. در روایت دیگر آمده است که روز قیامت از افراد از دو دسته سوال میشه، دو تا سوال متفاوت، از علما میپرسن چرا عمل نکردی، از جهال میپرسن چرا یاد نگرفتی. تعلم واجبه، اگر واجب نبود که چرا نداشت، بازخواست نداشت، مذمت نداشت و امثال ذلک. اینها ادله 4 5 گانه ای مبنی بر این که در شبهات حکمیه فصل لازم. اینم از حالا مسئلتو، اگر شخصی تفحص نکرد، تحقیق نکرد و ان جهلن آمد عملی را انجام داد، معاملهی را انجام داد، عبادتی را انجام داد، ان جهلن بدون فحص، حکمش چی؟ تارتن عبادتش یا معاملش مخالف واقع بوده، به طور که گفته صحیح نگفته، با شرایط نگفته، عبادتی را که انجام داده صحیح انجام نداده، مخالف واقع بوده، قطعا باطله، جاهل مقصر است، عبادتش باطل، معاملش باطل، لا یترتب علیه الاثر. و تارتن عبادت یا معاملش مطابق واقع بوده ولو جاهلن انجام داده، نمیدونسته حکم چیه، همچون انجام داده صادف الواقع. اگر معامله بوده صحیح است قطعا و اثرم برش بار میشه، چون معاملات یه سلسله اسبابی هستن که سبب که آمد مسببش میاد، بدانیم یا ندانیم، علم و جهل دخیل نیست. معامله بوده صحیح، اگر عبادت بوده، چنانچه قصد قربت کرده، کجا میتونه قصد قربت بکنه؟ وقتی که غافل باشه، جاهل بسیط شک داره، نمیتونه قصد قربت بکنه، میگه من شاکم، چه میدونم این مقرب هستن، ولی اونی که غافل جاهل به جهل مرکب هست، اون میتونه قصد قربت بکنه، معتقد است عملش درسته، قصد قربت هم کرد و فلان، یا روی غفلت و نسیان قصد قربت کرد و بعد هم دیدیم که بله عمل مقرب بوده، این صحیح است، اما این محل بحث نیست، غافل و اینها، بحث ما در جاهل بسیطه، در شاک کس، آدم شاک هم چون شک داره قصد قربت ازش میسور نیست، متمشی نیست، عبادت هم که قصد قربت نداشته باشد عبادت نیست، چون شک داره نمیتونه قصد قربت بکنه، نکردم عبادت نیست. لذا اگر عبادتش خالف الواقع که باطله، صادف الواقع هم قصد قربت کرده میسورش بوده صحیح، قصد قربت اگر نکرده شک داشته نتونسته، عبادتش میشه فاسد و باطل. اینم راجع به وضع عبادات و معاملات جاهل مقصر. خرج و استثناء شده از این حکم سه مورد و سه باب که ولو جاهل باشد عبادتش صحیح است. مورد اول، کسی که جاهل به جهر است و در موضع اخفا، در موضع جهر اخفاتن انجام داده، نماز صبحشو باید جهرن بخونه، روی جهل به حکم اخفاتن خونده، بخشوده شده، ولو عبادت است و مخالفت هم کرده اشکالی ندارد، اینجا استثناء شده، گفتن معذوره. مورد ثانی عکس این اخفات، این اخفات بود در موضع جهر، مورد ثانی جهر است در موضع اخفات. در نماز ظهر و عصر باید اخفات بخونه، واجبه، یک کلمه را عمدن بلندگه مبتله، ولی از روی جهل به حکم آمده جهرن خونده، بازم بخشوده شده، معذوره. مورد سوم هم در باب قصر و اتمامه که باید در سر چهار فرسخ آدم مسافر قصر بخواند، این آقا روی اینکه جهل به حکم داشته نمازشو در مسافرت هم کامل خونده، چهار رکعتی خونده متم، در جای قصر کامل خونده روی جهل به حکم، گفتن باز معذور هست. این سه مورد روایت هم داریم، این قرأت علیه آیت و تقصیر، آیه قصر خوندن در سفر برش تلاوت شده، معذاله قصر خونده اعاده بکند، اگر قرائت نشده جاهل بوده اعاده لازم نیست، معذوره. این سه مورد هست استثناء شده، ایشون میفرماید که اینا دلیل خاص داره، روایت خاصه دارد، استثناء شده، حکم خلاف قاعده است، قاعده این است که این عبادت باطل باشه، چون رعایت نکرده شرایط اجزا رعایت نشده باید باطل باشه، ولی به دلیل خاص این سه مورد استثناء شده، وقتی خلاف قاعده شد یکتفا به قدر متیقن، به همین موارد در همین مورد که نص داریم، در سایر موارد علل قاعده عمل می شد، اگر کسی مثلا سایر شرایط را رعایت نکرد میگیم عبادتش باطل، سایر اجزا را رعایت نکرد میگیم عبادتش باطل، در موضع اتمام قصر خون در وطن دو رکعتی خون میگیم عبادتش باطل، چون این یکی منصوص نیست، عکسش منصوصه، فلذا اینا میشن موارد استثنایی. حاضر تمام کلام راجع به اصول ثلاثه احتیاط و برائت و تخییر و شرایط شد. التنبیه الثانی، لو دار الامر بین جزئیت شیئین، چه فلان امر جزء است و وجودش معتبره او شرطیته یا شرط هست، بازم وجودش معتبره، اونتا خارج از مأمورنده هست، این یک طرف قضیه، و بین مانعیته شرطون او جز اون هر کدوم باشه، مهم نیست حالا جز باشد یا شرط، ولی بالاخره معتبره، و بین این که همین امر مانع باشد، عدمش معتبر باشد یا قاطع باشد نسبت به هیئت اتصالیه صلات، نمیدونیم که هازا جز اون ام مانع، هازا جز اون ام قاطع، هازا شرطون ام مانه، هازا شرطون ام قاطع، اینجور دوران هست. فالظاهر لزوم الاحتیاط، اینجا گفتیم دو وجه هست، یک التخییر بین الفعل و ترک، دو الاحتیاط که ایشون نظرشون اینه. فالظاهر لزوم الاحتیاط، احتیاط به چیه اینجا؟ به اتیان العمل به کل الوجه، یعنی یک بار با این جزء مشکوک که شک داره جزء از یا مانه، یک بار بدون این، تا اگر جزء ام بوده احراز بشه، مانعم بوده نیاورده احراز بشه، شرطم بوده احراز بشه، مانعم بوده احراز بشه، اتیان عمل به کلال وجه با این و بدون این. چرا این کارو بکنن؟ لأن تکلیف معلوم، یقین دارد یه تکلیفی در اینجا هست، اما به جر اما به اخفات، بل اتیان به مأمورون به واقعی هم مقدور، میتوند به مأمورون به برسد، به واقع برسد با تکرار، فیلزم و این کار، فیلزم و فراغ ذمه از این مأمورون به تکراری مرتن به ذالک الجزء که شک داره احتمال جزئیت میده، و مرتن به ترکی با ترکش که نیاره، تا علی کل حال احراز بشه، مانع هم بوده این عمل رو بدون این انجام داد، جزء هم بوده عمل رو با این انجام داد، یقین دارد که هر کدوم بوده امتثال شد. نعم، یه مورد هست که جای تخییره، لو ورد فی جزئیت ذالک الشیء حدیث معتبر و ورد به مانعیتهی حدیث مکافه و مساوی با اون حدیث دیگر متعارضین شدن، فالظاهر حینئذن التخییر بینهما، اینجا جای تخییر از جای احتیاط دیگه نیست، لأن اخبار از تخییر شاملتون لین مورد تعارض، اینم یکی از مصادیقش هست، حکم به تخییر میشه، دلیلی هم که برخلافشون نیست ترزن که بهش مراجعه بشه. شروط الاحتیاط و البراءت، مثال های این قسمت رو زدیم دیگه، در ظهر روز جمعه اجمالا میدوند یا جهر واجب است یا مبتله، عدمش لازم، در رکعت 3 و 4 که حمد میخوند این بسم الله رو جهرن بگد، واجب جهر باشه شرط است یا عدمش معتبره، این مثال، در وسط سوره یادش رفت حمد رو نخونده، واجب برگردد حمد رو به قصد جزئیت به جا بیارن یا حرام برگرده، نمیدونیم آیا جز اون وجودش معتبر است یا مان اون قات اون عدمش معتبره. اینا شروط الاحتیاط و البراءت. اما الاحتیاط فهو حسنون، احتیاط حسن است مطلقا علا کل حال و طریق نجات هست، منتها مشروط به این که حسنش احراز بشه. قبلا گفتیم که اختلال نظام پیش نیاد، عسر و حرج پیش نیاد. اینا دلیل حسنش هم این است که لان الاحتیاط برای ادراک واقع مجهوله، علا کل حال ما رو به واقع میرساند و چرا حسن نباشه، به هدف هم اونه. بلکن الاحتیاط در عبادات، ولی اینجا این بحث هست که صور مسئله 8 صورت بود گفتیم، در توسلیات هیچ مشکلی ندارد قطعا احتیاط حسنون، ولی احتیاط در عبادات اونم اذا تمکن المکلف از معرفت حکم واقعی علمن او ظنن یا حکم ظاهری و وظیفه ظاهریه المعتبر، اون حکمی که معتبر هست در حقش، حکم ظاهری معتبر یعنی ظن معتبر با خبر معتبر، خبر واحد معتبر، این معرفت حکم واقعی علم تفصیلی، حکم ظاهری معتبر ظن تفصیلی معتبر اگر متمکن بود اینجا و لاسیگه ما ازا. حالا هم که متمکنه دو جوره، یه وقت تکرار احتیاط مستلزم تکرار هست، یه وقت مستلزم تکرار نیست، اقل و اکثر. و لاسیگه ما ازا استلزم الاحتیاط امثال اجمالی تکرار را، این احتیاط در عبادات با این دوتا ازا مشکلون، مشکل از که بیم اینجا تحصیل علم نکنه، تحصیل زن تفصیل نکنه، بیاد به امثال اجمالی اکتفا بکنه. چرا مشکله؟ دلیلشو میگه. الا در یک صورت مشکلی ندارد، الا اذا جوزنا التردید به نیه، که متأخرین میگن، میگن جزم به نیت لازم نیست، که هین العمل جازم باشد که همین واجبه و همین مقربه هست، تردیدنم یا این یا آن اصلی این را به امید این که این یا بعدی مقرب باشه، به بعدی میرسد اصلی این را به امید این که اون یا قبلی مقرب باشه، میشه تردید به نیت. این یا آنه تردیده. اگر گفتیم تردید ضرر ندارد هیچی لازمه، اگر گفتیم جزم معتبر هست و تردید مضره باید رعایت بشه تحصیل علم. الا اذا جوزنا تردید در نیت را، که متأخرین تجویز میکنن الازاد که احتیاط مشکلی نداره، ولی بدون این مشکل است. دلیل مشکلون لأن لم نعهد، ما آشنا نیستیم، معهود نیست برای ما، من الشارع از شارع مقدس، این که شارع امر فی مورد من هذا القبیل که متمکن هستیم از تحصیل علم یا زن به تکرار، عبادات توقیفیست باید از شارع برسیم و سیره شارع در اینجا بر تکرار نیست، نسی از شارع بر تکرار نرسیم، نه تنها نسی بر تکرار نرسیم و این معهود نیست بلکه عکسش. بطول الکتب لابلای کتاب ها مملوعتون، پر مملوه به امر به سؤال و پرسش، فسألو لتعلم الاحکام الواقعیه، این نشون میدهد که اینجا اکتفا به امثال اجمالی صحیح نیست، تا میتونید برید علم تفصیلی و اینا پیدا بکنید. نه انفی ما ازالم یتمکن، بله در فرضی که متمکن نیست از امثال تفصیلی و علم تفصیلی یا ظن تفصیلی، چه مستلزم تکرار باشد چه نباشد، اقل و اکثر باشد، اینجا تنها را احتیاطه، در عبادات هم احتیاط کافی. نعم فی ما اذا لم یتمکن این مکلف از معرفت حکم واقعی علمن او زنن، اینجا فاوه یعنی احتیاط حسنون در عبادات هم، لان طریق درک الواقع در این صورت منحصرون به الاحتیاط، تنها را اینه، چاره دیگه نده. و این استلزم احتیاط تکرار را بازم لازمه، فقط اوزهنا این مطلب را در مبحث قطع در باب علم اجمالی، اونجا تنبیه چهارم راجع به این بود، مسئله چهارم فل یراجع. و اما اصل براءت در شبهات موضوعی حسابی دارد و حکمی حسابی، فلا یشترطو در جریان این براءت در شبهات موضوعی الفحص عن الواقع، اینجا فحص و تحقیق از حکم واقعی لازم نیست، از این که این موضوع در واقع آب است یا خمره لازم نیست، میتونه مرتکب بشه. و ظاهر به نظر میاد تسالم و اتفاق الاصولیین در این عدم اشتراط، اصولیین اجماع دارن که اینجا براءت جاری میشد، فحصم لازم نیست، مسیرت مستمرن بر همین بوده است، این اجماع عملی. و نقل بر این مطلب الاجماع، ادعای اجماع شده، این دو دلیل مضافن الى اطلاق ادله براءت که اشاره کردم، کل شیء حلال مطلق است، فحص بکنیم یا نکنیم، الاشیاء علا هازا فلان، اون روایت مسعده، اینا که هیچ کدوم صحبت هست فحص نبود. نعم دو سه مورد هست که استثناء شده، اینها حسابش جداست. اشکل بعض الاساتین که منظور مرحوم محقق نائینی است در مصباح الاصول جلد دوم جزء دوم صفحه 512 اونجا نقل شده، اشکل بعض الاساتین اشکالا متینا فی بعض موارد شبه موضوعیه، و اینجا فرمودن به این که فصل لازمه. اون بعض موارد اینه، مثل ان تکون مقدمات العلم به این موضوع، مقدمات علم به این موضوع کلها حاصلت للمکلف، همش حاصله، سوى الجزء الاخير، جزء مقدمه اخیری و جزء اخیر. اون جزء اخیر مثل چی؟ کن نظر، نگاه کردن به افق مثلا، فی من شک به دخول الفجر، و بالای پشت بام هست، مانعی هم نیست، یک قدم هم نمیخواد برداره، شک دارد، معذالک فاکله، شروع میکنه بخوردن، بابا یورید و صوم، اینجا نه، اینجا باید یه نگاهی بکند که لعل طلوع فجر شده، برش واجبه، اینجا فرموده نظر واجبه. سوال کانت شبه موضوعیتن، که این شبه موضوعیه باشد که نمیدوند حالا طلوع فجر شده است یا نه، یا شبه حتی حکمیه هم باشد که این جوجه ها شرعن نظر برش واجب هست یا واجب نیست، حکمیه هم باشد ایشون نظرشون. فجعل این بعض الاساتین مثل چنین موردی را، مثل این نظر را، لا یعد و فحسن، فرموده این اصلا فحس به حساب نمیاد، واجب هست ولی اصلا فحس دیگه نامیده نمیشه. مصنف میفرماید که فاوه خارجون موضوع لا حکمن، اگر اصلا فحص نیست بس موضوعا از محل بس، بحث ما در است که فحص لازم است یا نه، اینی که لازمه لیسه به بس به فحصن، اونی که فحصن لیسه به لازمه، این دلیل نشد که فحص لازم باشه، اینم که محل بس، پس این خارجه. این یک مورد. او فی الموارد، دو مورد دیگر که مرزای قومی و علامه و اینا فرمودن، فی مواردی که یک تو رو در اون موارد فوات واجب اذا ترک فصل را در شبهات وجوبیه موضوعیه، اینجا هم گفتن فصل لازمه چون تالیفاسد داره ترکش، مثل استطاعت للحج اذا توقف معرفت الاستطاعت الان مراجعه دفتر حساب پس انداز شو ببیند، صندوق گاسندوق شو ببیند که چقدر درهم و دینار دارد، اینا حیث این مثل حج به تعبیر مرزای قومی و زکات به تعبیر علامه در تحریر، اینا اموری هستن که یه توقف و تعدیه این امور و پرداختشون و انجامشون فی اول زمان وجوبشون همون سال اول همون آن اول علال فحص عن الحساب، تا فحص نکنن نوعا ممکنه مستطیع باشد ولی حجش فوت بشه تالیفاسد داره، مالش به حد نصاب باشد ولی زکات نده، باید فحص بکنه تا این واجبات در این موارد فوت نشه. این هم چون کثیرا موجب فوات میشد ترکش مضره، ترکش حرامه، اینا را میگفتن، ولی از این دو سه مورد که بگذارین در سایر موارد این انا خمرس یا خلت هیچ که نگفته فحص لازمه، همه گفتن یجوز الارتکاب. و اما براءت در شبهات حکمیه، حالا اشکال فی وجوب الفحص قبل از این براءت، فحص بکنیم از چی؟ از حکم، ببینیم حکم چیه شرعن، حلال حرامه، وقتی دلیل پیدا نکردیم یا مجمل بود اون موقع ال برآید. دلیل وجوب فحص یک، و الا اگر فحص واجب نباشد لزاعت الاحکام، زایع میشد احکام، خیلی از واجبات و محرمات، و اهملت التکالیف، خیلی از تکالیف اهمال میشد و مسکوت گذاشته میشد و عملی نمیشد. این همون علم اجمالی، اجمالا میدونیم که تو این حوادث و وقایع واجباتی هست محرماتی هست، اگر همه جا براعتی بشیم با اون علم اجمالی مخالفت شده و با جایز نیست. این یک. دو، و تدل علا وجوب فرد بعد الاجماعات المنقوله، خود این اجماعات، این یک دلیل. سه، بعد از اینها تدل آیتا التفقه لیتفقه فی الدین، آیه نفر و سؤال اهل ذکر، فسأل اهل ذکر، اینا که واجب. چهارم، اخبار و روایاتی که هست و تشویق میکند ما را بر طلب علم و تفقه در دین، تفقه فی الدین، فان من لم يتفقه فهو اعرابیون، طلب العلم فریزه، این اخبار اینا، و همچنین اخبار مؤاخذه جهال که آدم های جاهل مؤاخذه دارن، مثل ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی من غسل، آدمی که غسل داد و مجدورن آبل زده ای را که اصابت و جنابتون جنوب شده بود اتفاقا، فکزه مبتلا به مرض کزاز شد، فماته مرد، حضرت فرمود قتلوه قتلهم الله، خدا بکشدشون، علا سألو، در مقام توبیخه چرا نپرسیدن، الا یمموه، چرا تیممش ندادن؟ چرا این رو بادارش کردن به غسل؟ اینا و ما رویه من اقامت الحجه یوم القیامت علی الجاهل بان یقال لهوت آزاد نیستی هلا تعلمت حتی تعمل یمموه. یهو میخواد این نسخه روایت هو هم داره به جاهل روز قیامت میگن که هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ معلوم شد یاد گرفتن واجب بوده که ما آخذه داره حتی تعمل الا غیر ذالک من الادله. پس در شما حکم یه فصل لازم. همینجا این نکته هم بگیم که مقدار فصل چقدره، ایشون بحث نکردن مقدار الفصل لازم چقدره. قیل به این که مقدارش علمه، اونقدر فصل بکند که یعلم به عدم دلیل و نبود دلیل. این قول باطله، چون تحصیل علم اصرا حرج داره، معمولا پیش نمیاد. هرچم آدم بگرده میگه من نیافتم، نیافتن شما که دلیل بر نبودن نیست. عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. قیل بر این که همین اندازه مطلق الظن به عدم، 51% هم که احتمال عدم بده کافی، اینا مطلق الظن لا دلیل علی حجیته. و قیل بر این که ظن اطمینانی، اونقدر فرض بکند که مطمئن بشه به عدم، اطمینان به عدم دلیل، یأس از وجود دلیل، این ملاکه و الحق. اطمینان علم عقلایی است، عقلا بهش اعتماد میکنن، پشتوانه عقلایی داره ارزش داره. من راجع به مقدار فرض. ثم ان المکلف، حالا مکلفی که جاهل هست و مقصره، فرض نکرد و آمد هی عبادت رو انجام داد، معامله رو انجام داد بدون فرض از حکم، این براعتی شده ای انجام داد، حکمش چیه؟ ان المکلف الجاهل اذا عمل بیک عبادتی یا معاملهی به غیر فحسن، دو جوره، فین خالف الواقع، اگر مخالفت کرد با واقع بطل عملو، عملش میشه باطل، معاملتن کان او عبادت. و اما این صادف الواقع، جهلن انجام داد، اتفاقا معاملش مطابق واقع هم در آمد، نرفت سوال بکنه، همچون گفت به تو میگیم، بعد هم معلوم شد که درست گفت. فین کان عمل این جاهل من المعاملات فتسه، و بعد هم عمل صحیح، اینجا اشکال نداره. بیا ترتب علی المعاملات اثرها، نقل و انتقال، زوجیت، اینا میاره. چرا؟ لان معاملات یه سلسله اسبابی هستن، این عقود و ایقاعات که تترتب علی این اسباب آثار و مسبباتش، من دون نیت قربت، به حسب واقعی که سبب بیاد مسببش میاد، قصد قربت باشه یا نباشه، این که لازم نیست. مثلا صحیح. اما و این کانت اون عمل عبادتن، عمل انجام گرفته عبادت باشه، اینجا باز دو جوره، فین حصلت از این آدم حاصل شده نیت قربت، قصد قربت هم کرده، علتی اون نیت قربتی که او شرط صحت عبادت بوده، خب کجا چجور میشد که جاهل باشد و قصد قربت بکنه؟ کما ازاکان غافلن هین العمل، هین العمل غافل بود که این عملش لعل اشکال داشته باشه، سوال نکرده، چه نکرده، قصد قربت هم کرد، صحت عبادتون ظاهرن، بازم عبادت قصد قربت هم آمده است و مطابق واقع هم در آمده، دیگه کم بودی نداره. به اصول شرط عبادت با اول قربت یک، نمطابقت عبادت با واقع دو. و الا اگر این چنین نبود، قصد قربت نکرد، در اصل اینکه جاهل شاک کرد، با آدم شاک نمیدونه عملش مقرب هست یا نه تا قصد قربت بکنه، فهیه پس اون عبادت باطلتون، ولو پیکر درست باشد، ولی روحش ناتمامه، نیت نداره. لخلو به عبادت من تقرب به کیفه تقرب الجاهل به جهل بسیط به عمل که لا یعلم که این عمل مقرب هست یا مقرب نیست، یه جای این نیست، لذا باطل. نعم سه مورد استثناش ده، ولو عبادت هم استثنا الاصحاب از حکم بطلان عبادت جاهل، اونم بدون فحص و یأس. این سه مورد را، یک حکم المتم، حکم کسی که تمام کننده است و کامل خواننده است، صلاتش رو 4 رکعتی خونده، فی موضع وجوب القصر علیه، سر 4 فرسخ در مسافرت قصر برش واجب بوده، حالا آمده اتمام خونده، مثلا نیت 8 فرسخ داره، از حد ترخص که گذشت باید نماز رو قصر بخونه، ولی از حد ترخص گذشته، گفته هنوز که من نزدیک روستای خودم هستم، پس اتمام بخونم، روی جهلش بخشوده شده، معذوره. این یک. دو، ول جاهر بلند خواننده جهرن و با صدا میخونه، جوهر صدا معلومه، در صلات اخفاتیه نماز ظهر عصر، این هم معذوره اگر جهلم از روی جهل باشه، بل مخافت کسی که اخفاتن و آهسته میخوند، فل جهریه، این دو کس هم محذورن، البته این کار رو میکنن جهلم دل حکم عمدن اگر جاهل یا ناسی باشه. و نقل اتفاق الاصحاب علی صحت المعتیه به در این سه صورت، و وردت در این صحت اخبارون دلت علی الحکم در این رابطه در این سه مورد اخبارون و روایاتون که دلت علی الحکم المذکور که صحت باشه فیعخذ به این حکم اش عمل میشه به اقتصار علی مورده، ولی به مورد خودش که این سه مورد باشه اکتفا میشه، چون خلاف قاعده است. قاعده این است که این عبادت باطل باشه، فاسدن انجام گرفته، قصد قربت نمیشه کرد، ولی این آدم چون جاهل بوده است عبادتش صحیح است. فیعخذ به اقتصاری علی مورده، چرا اقتصار بر مورد؟ همین سبب، لأن این حکم علی خلاف قاعده مسلمه است، که قاعده مسلمه این است که عبادت این آدم باطل باشه، فاسد باشه، چون این شرط رو رعایت نکرده، باید همه شرایط باشه، نکرده باطله. بدون این شرط نمیشه با این عمل تقرب پیدا کرد، قصد قربت هم نبود، تقرب هم نبود، عبادیت نیست، باطله. ولی این سه مورد دلیل دارد مستثنا. الخلاصه از اول اصالت الاحتیاط تا اینجا، اذا علمنا به تکلیف الالزامی وجوب یا حرمت و شککنا در مکلف به که این است یا آن، ما امکان الاحتیاط، احتیاط هم ممکنه، فاما ان تكون الشبهه تحریمیتا او وجوبیه، یا شبه تحریمیت این حرام یا اون حرام، یا وجوبیت این واجب یا اون واجب، و تحریمیت اما موضوعیتون او حکمیه، شبه تحریمیت یا موضوعیت داشت یا حکمیه، ول موضوعیت اما شبهتون محصوره و اما غیر محصوره. این مقامات فل محصوره یجب و فیها الاحتیاط تجنب طرفین و غیر المحصوره به خلاف این محصوره، یعنی احتیاط واجب نیست، همه رو گفت. مل حکمیه شبه حکمیه تحریمیه اما ان یکون من شو شک فیا فقدان و نس او اجماله، فل حکم در این موارد و در این شبه حکمیه کذایی الاحتیاط تجنب جمیع الاطراف هر دو طرف یا هر ده طرف، یا من شو شبه و شک تعارض نسین از فل حکم فیها التخییر، اینم مال تحریمیه، بل وجوبیه اما حکمیه بود او موضوعیه، و کل من هما اما ان یکون تردد درش بین متباینین او بین اقل اکثر ارتباطی یا غیر ارتباطیین استقلالی، اما الاخیر که غیر ارتباطی باشه فمجراه و البراعت، چون علم اجمالی منحل شده نسبت به اکثر علمی نیست، اما المتباینان فالحکم فیال احتیاط به اتیان طرفین، اینم که احتیاطی بود ظهر و جمعه هر دو، سوان کانت شبه حکمیتن که از ظهر بل جمعه او موضوعیتن، این واجب است یا اون واجب در خارج موضوعیت، و اما الاقل و الاکثر، مثل این که نماز صبحش قضاش دست یا نماز ظهر، شبه موضوعیت هر دو رو باید بخونه، و اما الاقل و الاکثر الارتباطیان نماز با سوره یا بی سوره، حف شبهت الحکمیه در شبهات حکمیش الاشهر البراعت، اکثر گفتن که نسبت به اکثر براعت، ولی ول از هر 4-5 قول بود نظر ایشون این بود الاحتیاط فی بعض صوره، اون بعض صوره شک در محصل واجب، شک در محصل عنوان، شک در محصل غرض، اینا اینجا جای احتیاط بود، سایر موارد گفتن یحتمل احتیاط و یحتمل برد و فقدان نس و اجماله و تخییر فی صورت تعارض نسه، و در شبه موضوعیه از این وجوبیه و اقل و اکثر امکان شک در محصل للواجب یا در تحصیل عنوانی که المعلوم وجوبه مثل صوم و شهر هلالی، اگر این باشه فظاهر ال احتیاط، و الا اگر شک ما در مجرد اطاعت است و معذوریت است و عقاب فیحتمل البراعت، اونجا گفتیم که بعید نیست که براعت جاری بشن چون بیش از این واجب نیست، مجموع علویین مدینه واجب است، این 101 معلوم نیست واجب باشه، مثالش اون بود، ولی یه احتمالی هم داشتیم که شاید جای احتیاط هم باشه. تمرینات ماهی شبهت المحصوره و ماهی غیر المحصوره، چندین تعریف داشتن، تعریفی که ایشون قبول کردن که محصوران است که عرفن بگن محصورتون، غیر محصوران است که عرفن بگن غیر محصوره، ملاک عرفه. ما حکم الملاقی لعهد اطراف المحصوره عند المشهور، حکمش این بود که الاصل الطهارت عند جماعتین، حکمش این بود که الاصل حکم ملاقا رو دارد، حکم به تنجس و وجوب اجتناب میشه. و ما اشکال المؤلف در این مسئله، اشکالشون سببیت و مسببیت بود که رو اون جهت گفتن نمیشه حکم به طهارت بکنیم، حتما باید بگیم یجب الاجتناب. بگن دلیل البراءت و دلیل الاحتیاط را در شبهه وجوبیه حکمیه بین اقل و اکثر ارتباطیین، دلیل براءت انحلال علم اجمالی بود، دلیل احتیاط الاشتغال اليقینی یستدعی الفراغة اليقینیه. ما هی قاعده المیسور؟ اون قاعده ایست که در موارد تعذر بعض اجزا جاری میشه، که بعضی از اجزا متعذر شده بقیه میسور است. اینجا از قاعده میسور استفاده میشه. المیسور لا یسقط بالمعسور. و اینه تجری، کجا جاری میشد؟ اونجایی که عرفا میسور صدق بکند، میسور هاذ المعسور صادق باشد. ما حکم عمل المکلف الجاهل بالحکم اذا عمل بغیر فحسن؟ عبادتش و معاملش مخالف واقع در بیاد باطله، مصادف واقع در بیاد عبادتش صحیح است، معاملش هم بستگی دارد که قصد قربت بتونه بکنه یا نه، کرده باشد صحیح است، نکرده باشد امدنا باطل شد. اینم احکام این صور تا برسیم به بحث استثناء.